أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. می‌رسیم به اسلاید رو بیارم خدمت شما. این روایت که کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول انه یسخی نفسی فی سرعت الموت والقتل فینا قول الله اولم یرو انا نأت الارض ننقصها من اطرافها و هو ذهاب العلماء. خواندن روایت بعد خدمت هست یسخی نفسی حضرت امام سجاد علیه السلام دارن این روایت رو فرماین در ذیل در واقع سوره مبارکه رعد آیه چند بود 41 آیه 41 که سوره مبارکه رد به این روایه به این آیه حضرت تمسک میکنند. خب حالا چی میفهمند؟ میفهمند انه یسخی نفسی فی سرعت الموت والقتل فینا. یه چیزی یه آیه هست که سرعت مرگ و قتل در ما اهل بیت رو برای نفس من چیکار میکنه؟ برای نفس من آسان میکنه. چیه؟ گوارا میکنه، آسان میکنه. حالا یسخی رو معنا کردن در واقع یجعل نفسی سخیتن فی سرعت الموت القتل فینا اهل البیت و تجود و نفسی به حاضر حیات اشتیاقن الالله تعالی. یعنی یسخی از سخاوت میاد، یعنی من سخاوتمند میشم در این زمینه به این معنا که اشتیاق، یعنی جود بخشنده میشم در دادن جان. این گونه اشتیاق به سبب اشتیاق به لقاء خداوند متعال. من سعی میکنم یه جور روان معناش رو بگم و در این حال معنای لغت هم گفته بشه. پس یسخی فعل مضارع از سخا در سخیه میاد، معنی که سخاوت از همون ریشه هست و به معنی چیه؟ به معنی سخاوتمند بودن حضرت در اینکه جان بدهد برای خدا با قتل مرگ، یعنی برای این جان دادن و رفتن و قتل یا مرگ برای حضرت چی میشه؟ آسان میشه، اشتیاق بهش پیدا میکنه، بخشنده میشه در این زمینه. چرا؟ چون خداوند گفته اولم یرو، آیا ندیده اید، نمیبینید انا نأت الارض ننقصها من اطرافها. به خاطر این آیه حضرت مرگ داد، جان دادن براش چی میشه؟ آسان میشه، بهش اشتیاق پیدا میکنه و با جود و سخاوت جان تقدیم حضرت تعالی میکنه. خب این آیه به چه معناست؟ خود روایت میگه و هو ذهاب العلماء. چرا اینجوری میگه؟ یعنی چی؟ ترجمه رو میگه؟ نه ترجمه رو نمیگه. ترجمه آیه این پایین براتون آوردم، سوره رعد. اولا آیه رو کامل خدمت شما آوردم و ترجمهش رو هم ذکر کردم. آیا ندیده اید که ما همواره میاییم؟ اولم یرو انا نعتی، نعتی یعنی ما میاییم به سمت زمین و ننقصها من اطرافها و از اطراف زمین میکاهیم. یعنی چی؟ خدا میگه آیا ندیده اید که ما دائما میاییم و از اطراف زمین میکاهیم؟ والله یحکم و لا معقب لحکمه، و خداست که حکم میکنه و هیچ کس نمیتونه حکم خدا رو در واقع به تأخیر به اندازه یا باز بدارد، مانع حکم او بشود و او سریع حساب او به سرعت حساب رسی میکنه. این کامل آیه. بعد انتهای روایت میگه و هو ذهاب العلماء. منظورش چیه؟ منظورش اینه که این ننقصها من اطرافها، از اطراف زمین کاستن، مقصودش از دست دادن علماست، منظورش مرگ علماست، بردن علماست، اینکه علما میروند از زمین، همون کم کردن، نقص، یعنی کاستن از اطراف زمین مقصودش در واقع بردن علما از روی زمین به سمت آسمان هاست. خدا مقصودش تو این آیه این بوده. حضرت میگه به همین به خاطر همین آیه که خدا میگه منم، نمیدید که من میام و علما رو خودم قبض روح میکنم به سمت آسمان میبرم، میگه به خاطر این آیه من در واقع با جود و بخشش نفسم، یعنی سخاوتمند میشم در جان دادن و پذیرش مرگ، در واقع که در این چون اهل بیت خب دیدم که چقدر زج کشیدن، چقدر سختی کشیدن، شهادت رو پذیرفتن. این مرگ و قتلی که در سرعت هم منظورش اینه که عمر حضرات دیدید کم بودن، مخصوص خصوصا خیلی از اهل بیت در سن جوانی از دنیا رفتن و کلن همیشه مورد تهدید بودن. و میگه این برای من حضرت گوارا میشه به سبب این آیه. خب دیگه این روشن شد. حالا یه ذره در مورد این آیه یه روایت دیگری رو خدمت شما عرض بکنم در کتاب مناقب آل ابی طالب. این کتابم بعد یکم خدمت شما معرفی کنم، حالا گفتم یکمی هم از این کارا بکنیم خوبه، چون این روایت ها خودشون خیلی پیچیدگی ندارن، گفتم یکم کتاب رو بر شما معرفی کنم. این روایت رو ببینید تو کتاب مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 308 آمده که از قول اهل سنت هم نقل شده و کی اسدی و سفیان و ابی صالح نقل میکنن که ان عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر علیه ما علیه در واقع قرأ قوله تعالی همین آیه اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها رو روز قتل، نه اینکه حالا قول عبدالله ابن عمر برام حجت ها، ولی میخوام بگم حتی عبدالله ابن عمر هم به این آیه تمسک کرد و همینو فهمید. این به خاطر این بوده که اینها خب از صحابی بودن دیگه، اینا رؤیت کردن پیغمبر این آیات رو روایات رو تفسیر میکرد، تا این این ملائین ملعون ها اجازه ندادن سخنان پیغمبر نوشته بشه. تا 100 سال سخنان پیغمبر نوشته نمیشد به بهانه این که میگفتن با قرآن قاطی میشه، رضا دستور منع در واقع نوشتن روایت وجود داشت. تا عمر ابن عبدالعزیز ملعون که اونم مثل همین عمر ابن اول بود، عمر خطاب اونم مثل هم مردم مثل هم بودن، اونم خیلی آدم خوبی نبود، ولی اون دستور منع حدیث رو، منع در واقع کتابت حدیث رو برداشت. تقریبا سال 100 خورده ای 110 بوده به نظر، یعنی 100 سال تقریبا منع نوشتن احادیث داشتیم. لذا اینا شنیده بودن از رسول خدا. حالا درسته ما اینجا داریم از امام صادق نقل میکنیم توی روایت قبلی، ولی اینها در واقع قبلش پیغمبر وقتی که قرآن نازل بخش از امام سجاد نقل میکنیم، ولی وقتی قرآن نازل میشد خود پیغمبر توضیح میداد، مردم سوال میکردن پیغمبر توضیح میداد، چون خب معلوم هم نیست دیگه منظورش چیه که میگه از اطراف زمین کم میکنیم، واسه همین پیغمبر توضیح میداد صحابی میفهمیدن. واسه همین عبدالله ابن عمر اون روزی که امیرالمومنین کشته شد به شهادت رسید، امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسید، همین آیه رو خوند، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا ندیدید که ما میایم به سمت زمین و از اطراف زمین میکاهیم. بعد و اینجوری میگه و قال، در واقع عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر پسر عمر ابن خطاب بود دیگه که تو فیلم مختارم شما دیدیدش، لقد کنت یا امیرالمومنین الطرف الاکبر فی العلم اليوم نقص واقع علم الاسلام و مذا رکن الایمان. میگه ای اینجوری خطاب به امیرالمومنین مثل شعرگونه گفت ای امیرالمومنین تو طرف اکبر بودی در علم، یعنی وزنه ای بودی در علم برای خودت که خدا اومد و این به قرآن تمسک کرده که میگه از اطراف زمین میکاهیم. میگه این تو برای خودت یه ثقلی بودی در علم بر روی زمین، یعنی داره عالم بودن امیرالمومنین رو میستاید. میگه امیرالمومنین تو در واقع وزنه ای بودی، طرف اکبر بودی در زمین من اطرافها، یعنی همچون قرآن گفته من اطرافها، اینم با تمسک به آیه گفته شما طرف اکبر بودی، بخش مهمی از زمین در از جهت علم رو دوش شما بود، علم دنیا رو تو به دوش میکشیدی. اینجوری امروز در واقع علم اسلام خدمت شما عرض کنم که نقص شد، یعنی ناقص شد و حالا علم باید میگوید اعرابش غلطه، علم اسلام میخواسته بنویسه احتمالا، ناقص شد و رکن ایمان گذشت و شکست. در واقع اینم صحبت دشمنان امیرالمومنین در مورد امیرالمومنین. بعد کتاب مناقب رو براتون یکم معرفی کنم و دیگه مزاحمتون نشم. الان نوشتم اینجا شما مشاهده میکنید در بین حدود 100 کتاب مناقب، چون کتاب هایی بوده به نام مناقب، یعنی یک سلسله کتاب هایی بوده، مثل کتاب هایی هست که در واقع برای ادعیه می نویسن، اون موقع هم کتاب هایی می نوشتن به نام مناقب. خب مناقب آل ابی طالب از ابن شهرآشوب مازندرانی متوفای 588 هجری قمری یکی از این کتاب ها و بلکه برترین این کتاب ها هست. دقت فرمودین. حتی کتاب های دیگه هم بود که منقبت های اهل بیت داخلش بود ولی اسمش مناقب نبود ها، ولی خصوصا بیش از 100 کتاب به نام مناقب نامیده شده که مال ابن شهرآشوب جز برترین این کتاب هاست. همگان اون رو تحسین کردن. ابن شهرآشوب از علمای قرن ششم هجریه، قرنی که دوران شکوفایی علم در بلاد اسلامی است. این دوران در واقع کتابخانه ها رونق فراوان داشت، کتاب های بسیاری تألیف شد. آمار کتاب های کتابخانه بغداد و حله به صدها هزار نسخه رسیده بود که در اختیار مؤلفان و دانشمندان قرار داشت و در تألیفات خود به این نسخه های نفیسی که در دست داشتند مراجعه می کردن. کتاب مناقب آل ابی طالب که خیلی از ما نمی‌شناسیم توی همچین فضایی تألیف شده و در حدی از اعتبار قرار داشت که علمای شیعه و سنی به آن اعتماد کرده روایات آن را بدون تشویش خاطر چیکار می‌کردن؟ نقل می‌کردن. حالا اینا از اون کتاب‌هایی است که قریب‌تر هست و شما کمتر می‌شناسید. البته چون مربوط به قرن ششمه دیگه جزء من در واقع کتب دست اول محسوب نمیشه، برخلاف کتاب مرحوم کلینی هم کتابی که داریم می‌خونیم که جزء کتب دست اوله. چون می‌دونید ما در واقع اصول اربعمعه داشتیم. اربعمعه یعنی 400 اصول به کتاب‌هایی گفته می‌شد که در واقع شاگردان مستقیم اهل بیت روایات اهل بیت رو جمع می‌کردند در کتاب‌هایی، بعضی‌هاش خیلی مفصل بود، بعضی‌هاش هم مختصر بود. مثلا کتاب از زهد حسین ابن سعید کوفی اهوازی مثلا، یا کتاب المؤمن همین حسین ابن سعید جزء مثلا اصول هست که برخیش الان مونده و برخیش باقی نمونده. مثلا التمحیص هم فکر کنم جزء همین کتاب هاست، مال ابن همام اسکافی، جزء اون 400 تا، مثلا اکثر اون 400 تا دیگه باقی نمونده. مرحوم کلینی و امثالشون اومدن اون 400 تا رو جمع‌بندی کردن، دسته‌بندی کردن در یک کتاب‌های مادری. دقت کردید که امروز دیگه اون کتاب‌های مرجع برای ما مونده. به این کتاب‌ها میگن کتاب‌های دست اول که مستقیماً از روی اون اصول 400 گانه نوشته شد. بقیه کتاب‌ها هرچند مثل در واقع ابن شهرآشوب ممکن از اون اصول هنوز دسترسی داشتن، یعنی تا اون موقع هنوز این اصول شاید کاملاً از بین نرفته بوده، چون اینا دوباره نسخه نویسی باید میشد، هی باید با دست می نوشتن. منتها چون مثلا کتاب کلینی آمده بود، کافی آمده بود، دیگه کافی رو می نوشتن. هنوز کافی جلد تمام نشده بود که خود کلینی میدید که مثلا کتابش رو دارن تو بغداد مثلا از روش نسخه برداری میکنن، چون اینا دسته بندی شده بود و کلینی در واقع منتخب و خوبی انتخاب کرده بود، دسته بندی کرده بود، اینا رو میگرفتن مینوشتن و اون کتب یواش یواش نسخه برداریش کم شد، برخیش تو کتاب سوزی ها سوخت. و خلاصه امروز ما این اصول اربعمعه رو، اصول 400 گانه رو خیلیاشو نداریم، ولی این کتاب های مثل کتاب کلینی رو داریم. کتاب مناقب از روی همین کتاب های دست اول یا ممکنه اصولی که در دسترس داشتن نوشته شده، لذا بعضی روایات در همین کتاب های دست دوم هست که تو کتاب کلینی و شیخ صدوق و اینا نیست، بخاطر اینکه برخی از اون اصول مثلا هنوز در دسترس بوده که مرحوم کلینی مثلا از اون روایاتش تو کتابش نیاورده، ولی کن در دسترس روات علمای اون زمان بوده، از روی همون اصول مستقیما استفاده کرده و در کتابش روایاتی رو نقل کرده. اینم در مورد کتاب مناقب منقبت های آل ابی طالب علیهم السلام، این روایت رو ازش در مورد این آیه نقل کردیم. الحمدلله رب العالمین.